ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نبرد میان اسرائیل و حماس در نوار غزه ادامه دارد. عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را در مورد وضعیت نامشخص سبا آذرپیک روزنامه نگار زندانی اعلام کردند. آمریکا گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در جهان را منتشر کرد. درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و صبح سه‌شنبه در نوار غزه ادامه داشت. مقامات غزه خبر دادند که منزل مسکونی اسماعیل هنیه از رهبران حماس بامداد سه‌شنبه مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته، اما این حمله هیچ تلفاتی در بر نداشته است. در حالی که مقامات حماس میگویند بر اثر وقوع انفجاری در یک اردوگاه پناهندگان در خارج از شهر غزه 9 کودک کشته شدند، مقامات وزارت دفاع اسرائیل میگویند این حادثه در اثر اصابت یک موشک حماس به این اردوگاه رخ داده است. در سه هفته جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه دست کم 1072 فلسطینی کشته شده و بیش از 6000 نفر زخمی شدند. در مقابل خبرها حاکی است 52 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی در اسرائیل کشته شدند. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌های جداگانه‌ای که روز دوشنبه منتشر شدند، نگرانی عمیق خود را از وضعیت نامشخص سبا آذرپیک روزنامه نگار زندانی اعلام کردند. بنابر این گزارش‌ها، سبا آذرپیک از 7 خرداد 1393 در بازداشت به سر می‌برد و هنوز محل بازداشت و نهاد بازداشت کننده وی به طور رسمی اعلام نشده است. عفو بین الملل در بیانیه خود نوشته است که عمیقا نگران است که سبا آذرپیک در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار داشته باشد. و دولت ایالات متحده روز دوشنبه گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن ارائه این گزارش آزارهای ماموران دولتی و محدودیت‌های مذهبی در کشورهای مانند ایران، عربستان سعودی و سودان را بسیار شدید توصیف کرد.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی از احضار سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت خبر داد. به گزارش ایرنا به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع شوکات پرونده، این احضاری پیشتر برای وی ارسال شده بود، اما مقرر شده سعید مرتضوی بعد از ماه رمضان تفهیم اتهام شود و به اتهامات پاسخ گوید. بامداد سه‌شنبه در حملات موشکی اسرائیل به نوار غزه ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون الاقصا وابسته به حماس هدف قرار گرفتند. به گزارش رویترز پس از این حمله برنامه‌های رادیویی این شبکه متوقف شد، اما تلویزیون الاقصا همچنان به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. منابع خبری همچنین گزارش دادند که در حملات بامداد سه‌شنبه به غزه دست کم 18 تن کشته شدند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ی کارنامه حاصل تلاش همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به سخنان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد. او گفته که شاد کردن محیط‌های کار یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که شاد کردن محیط‌های کار از جمله برنامه‌های وزارتخانه مطبوعی وی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در این مورد که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به مقوله شادی بپردازد افسوده است، هر دو مقوله کار و رفاه اجتماعی با شادی ارتباط دارد. شاد ساختن محیط‌های کارگری بخشی از وظایف در حوزه سیاست‌گذاری کار است. ما به طرق مختلف بر شاد کردن محیط‌های کاری مؤثر هستیم. علی ربیعی در این مورد به موضوع تعیین حداقل دستمزد و یا تدوین استانداردهای کار اشاره کرده که به گفته او بر شادی کارگران مؤثر است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایط مورد اشاره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است که شورای عالی کار میزان آن را حدود 609 هزار تومان تعیین کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری ها هزینه زندگی یک خانوار در سال گذشته بیش از 1 میلیون تومان در ماه بود. به این ترتیب کارگرانی که حداقل دستمزد 609 هزار تومانی امسال را دریافت می‌کنند، باز هم از هزینه زندگی در سال گذشته عقب هستند. به این موضوع یک نکته نیز می‌توان افزود و آن پرداخت نشدن حقوق کارگران برای چند ماه است. با این حساب آیا در این شرایط می‌توان شاد بود؟ با شنیدن نظریه کارگر می‌توان پاسخ این پرسش را دریافت.
من یک خانواده 5 نفرم کارگر خدماتی هم هستم. 750 تومان حقوقم، 18 ماه حقوقم رو پس انداختن. حیضی و پاداش حق شیر بهمون نمیدن. 2 نفر پشت کنکوری دارم، آب و برق و غیره. 840 هزار تومان دولت از من میگیره. 220 هزار تومان یارانه به من میدن.
کارگری دیگری نیست برای ما از مشکلاتش میگوید.
تو رو خدا به داد ما کارگرا برسیم. برای گرفتن حقوق باید چیکار کنیم ما؟ کلی باید التماس کنیم تا بخوایم باز حقوقمون رو بگیریم. 6 ماه یه بار حقوق میگیریم با کلی اعتصاب و دردسر و بدبختی کمبود امکانات در جزیره لاوان.
و همچنین یک کارگر دیگر.
من یک کارگر ساده هستم، در طول هفته شاید 2 روز الی 3 روز کار کنم. سرگردان با 1000 سختی و مشقت با خدا زندگی میکنیم. با این شرایط سخت، گرانی، فقر، بیکاری.
از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره شاد بودن محیط‌های کار می‌پرسم.
اینکه خود کارگر چقدر تو محیط کار میتونه خوشحال باشه، راضی باشه از محیط کارش، برمیگرده به عواملی که در درون محیط کار هستش که کارگر بدونه وقتی این تولیدی که انجام میده بتونه امورات خودش رو بگذرونه، بتونه زندگی بهتری داشته باشه، بدونه اینکه این فردا سر کارش برمیگرده، امنیت شغلی داشته باشه، اینکه روابط سالم داشته باشن.
سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد شاد کردن محیط‌های کار واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. از جمله محمود ساعتچی، کارشناس روانشناسی کار، به خبرگزاری ایلنا گفت کسانی که حقوق و دستمزد خود را عادلانه می‌یابند شادترند و کارگرانی که احساس فاصله زیادی با دیگران می‌کنند شادی کمی دارند. مهدی نجف پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز معتقد است اجرای دقیق قانون کار در محیط‌های کار، تصویب مزد عادلانه، اجرای عدالت در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و رعایت ایمنی و بهداشت کار از عواملی هستند که به شادسازی محیط‌های کارگری منجر می‌شوند. او تأکید کرد وقتی حق و حقوق کارگران، اعم از دستمزد، مزایا و حق اضافه کاری به طور کامل پرداخت شود، محیط‌های کارگری هم شاد می‌شوند. عباس سفری، دبیر خانه کارگر کردستان، هم گفت اخراج نیروی کار، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه، نابسامانی در نتیجه سوء مدیریت، نداشتن مواد اولیه تولید، عدم رعایت بهداشت و ایمنی کار و ده ها نمونه دیگر توان نیروی کار را برای تولید خوب سلب می کند. همچنین علی یزدانی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان، با انتقاد از سخنان علی ربیعی گفت تا زمانی که فقر اقتصادی بر جامعه کارگری سایه انداخته، سخن گفتن از شادسازی محیط‌های کارگری به منزله تحقیر کارگران است. او اضافه کرد درآمد 609 هزار تومانی یک خانواده 4 نفری کارگری جوابگوی اجاره بهای یک اتاق هم نیست و در چنین شرایطی بحث درباره نشاط و شادابی جامعه کارگری جایگاهی ندارد. در این حال مهدی کوهستانی نژاد به یک نکته اشاره می‌کند و اون اینکه سندیکاهای کارگری نقش قابل توجهی در بهبود و شاد کردن محیط کار دارند.
سندیکای کارگری تو 200 سال گذشته سعی کردن که فضایی رو به وجود بیارن که کارگر توش بتونه بهتر کار بکنه، بتونه زندگی راحت تری داشته باشه، و اتفاقا سندیکای کارگری هم که اینو به کارفرما تحمیل میکنن که شرایط و محیط کار رو طوری تنظیم بکنه که کارگر بتونه کار بهتر بکنه، وضعیت بهتری داشته باشه، تولید بیشتری داشته باشه. و اینکه این کارگر یه دو سویه است دیگه، همونقدر که کارفرما نیاز داره به تولید بهتر، افزایش سودش، کارگرم از اون نیاز داره به اینکه شرایطی داشته باشه که بتونه نیروی کار خودش رو بفروشه. و سندیکای کارگری در این جهت فضا رو طوری تنظیم میکنن که نذارن که کارگر تو محیط کار تحقیر بشه، کارگر اذیت و آزار بشه، کارگر بهش فشار بیاد، کارگر بهش توهین بشه. بسیاری از این شکایاتی رو که ما میبینیم بر اساس اینه که کارگر تو محیط کار بهش زور گفته میشه، کارگر رو بهش فشار بیش از حد میارن، کارگر نمیتونه از خودش دفاع بکنه. و بر این اساسه که ما میبینیم که خود همین فضایی که داره کارگر و میتونه که حس بکنه که یک نیروی پشتش هست که اگه اجحاف بشه حقوقش خودش کار دنبال بکنه، در این حال همون هم میبینیم که خود محیط کار اصلا تو نهادهای سندیکایی فرهنگ سازی میشه، فرهنگ خودشونو دارن، برنامه های خودشونو دارن.
یکی از شنوندگان از اصلویه برای ما میگوید
پروژه ها خیلی کم شده، ولی در حقیقت پروژه ها و پروژه های نگهداری توسط یک باندهای اداره میشه. اینا فامیلای خودشون، آشناهای خودشون رو میارن و این یکی از عواملیه که جوانایی که جویای کار هستن نتونن تو مناطق ویژه مثل اصلویه معاشرت کار پیدا کنن.
سخنان یکی دیگر از شنوندگان را میشنویم.
نزدیک 60 سالمه، حدود 45-6 سال جای جای این وطن ایران زحمت کشیدم تو کارهای خودمی. حالا امروز میگم خودم و خانوادم چه خاک تو سرم بزنم.
در برنامه‌های گذشته چند بار اخباری در مورد تجمع کارگران مخابرات روستایی در مقابل مجلس شنیدید. یکی از کارگران مخابرات روستایی در همین زمینه برای ما نوشته است که حدود 8000 کارگر مخابرات روستایی در ایران از حق بیمه و حقوق مکفی برخوردار نیستند. به گفته این کارگر، آنها دستمزدی حدود 200000 تومان در ماه دریافت می‌کنند. او با اشاره به اینکه بر اثر تلاش کارگران مخابرات روستایی، مجلس 2 سال قبل قانونی تصویب کرد که باید این کارگران طبق قانون کار بیمه تامین اجتماعی باشند، اشاره کرد که به رغم تعریف بودجه، شرکت مخابرات هنوز حاضر به اجرای آن نیست. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانه. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.